به علاوه صحیحه اسماعیل ابن جابر یا نه همیزه نشد اسمو چرا دیگه و موثقه محمد ابن مسلم بله مطرح شد و وجه استدلال به هر یک از این روایات هم گذشت. چهارمین روایت روایت حماد بن عثمان است. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشك وأنا صاجد فلا أدري ركعت أم لا. قال عليه السلام امزه. سوال می کند که شک دارم در حالی که مشغول سجده شده ام و نمی دانم آیا رکوع انجام دادم یا خیر. امام می فرماید بگذر، ادامه بده و اعتنایی به شک خودت نکن. روایت پنجم روایت دیگری است که صفوان از حماد بن عثمان نقل می‌کند به خلاف روایت قبلی که فضاله عن حماد بن عثمان نقل کرده بود که می‌گوید قلت لأبی عبدالله علیه السلام اشک و انا ساجد فلا ادری رکعت ام لا. فقال علیه السلام فقد رکعت امز، شما رکوع انجام دادی و به عمل خود ادامه بده. و این نیست که روایت صفوان از حماد و روایت فضاله از حماد در حقیقت یک روایت باشد. روایت ششم روایتی است که علاء ابن الرضین عن محمد ابن مسلم عن احد اما علیهم السلام نقل کردن که قال سألته عن رجل شك بعدما سجد انه يركع. سؤال شد راجع به مردی که بعد از این که مشغول سجده می شود شک می کند که رکوع انجام داده است یا نه. قال یمضی صلاته، نمازش را استمرار بدهد و به شک خود اعتنا نکند. روایت هفتم روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل اهوى الى السجود فلم یدر رکع ام لم یرکع. مردی به سمت سجده کردن حرکت می کند، یعنی از حالت رکوع خارج شده و به سمت سجده می رود. متمایل به سمت سجده میشد. فلم یدر رکع ام لم یرکع، نمیداند رکوع انجام داده یا خیر. قال علیه السلام قد رکع. هشتمین روایت، روایت فضیل ابن یسار است. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام استتم قائما فلا ادری رکعت ام لا، به حالت ایستاده دیگه وایستدم، نمیدانم این ایستادن من قیام بعد از رکوع است یا قیام قبل از رکوع است، نمیدونم رکوع انجام دادم یا نه. قال بلا قد رکعت فمز فی صلاتک. قال بلا قد رکعت فمز فی صلاتک، بله شما رکوع انجام دادی و نمازت را استمرار بده. در این
یه تتمه هم داره دید.
نه
تتمه نمو داره که بله شیخان
در روایت فضیل ابن یسار داره؟
در فضیل ابن یسار داره. حمزه پی سلاته ایک و امنما زالکه هم بله شیخان
ظاهرم در یک نه چیزیه که سندیه که اون وجود، یعنی وجودش خیلی مورد اعتنا نیست که بعدن هم میگیم، بعدن هم اشاره میکنیم. اختلاف اینه که الان ما در اینجا داریم نقل میکنیم، خب حالا از وسائله، حالا بعدن در بحث انشاءالله اون تعلیل رو عرض میکنیم که آیا این تعلیل اصلا وجود داره یا نداره. آخرین روایتی که به عنوان سند قاعده تجاوز مورد استناد قرار گرفته است، روایتی است که در دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد آمده است که انه قال من شک فی شیء من صلاته بعد ان خرج منه مضا فی صلاته. هر کسی که شک کند در نمازش که منظور در جزئی از نماز است بعد از اینکه خارج شده، در شیعی از صلاتش بعد از اینکه خارج از اون شیعی و جز شده است، مضافی صلاته ای. ازا شک فی تکبیر بعد ما رکعه مضا. مثال میزن و این شک فی رکوع بعد ما سجده مضا و این شک فی السجود بعد ما قام او جلس للتشهد مضا. این مجموعه روایات می باشد که در مقام اثبات اعتبار قاعده تجاوز به اونها استناد شده است و در هر یک از این روایات خصوصیاتی وجود دارد که در بحث از تنبیهات قاعده تجاوز توجه به اون خصوصیات و اهتمام عباراتی که در این روایات هست انشاءالله روشن می شود. لذاست که باید تک تک این روایات در ذهن باشه، انشاءالله در بحث تنبیهات این قاعده که می رسیم به عباراتی که در این روایات آمده که از بعد از اینها استفاده میشه قاعده تجاوز امارت یا اصل است. توجه به متن این روایات بسیار تاثیرگذار است در نتایجی که انشاءالله بعدا میگه. خب این دلیل اول از ادله‌ای که برای اثبات قاعده تجاوز به اونها استناد شده، یعنی روایات که 9 روایت. دومین دلیلی که برای اثبات قاعده تجاوز مورد استناد قرار گرفته است، اجماع است. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الخلاف فرعی را ذکر می کند مبنی بر اینکه اذا خر ساجدن ثم شک هل رفع رأسه من الرکوع ام لا مذا فی صلاته. دلیلنا اجماع الفرقه فإنهم لا يختلفون في أن من شك في شيء وقد انتقل إلى حالة أخرى فإنه لا يحكم لشك. یا لا یحکم و لشک، خودش حکم نکنه، یعنی اعتنایی به شکش نکنه. اون جمله آخر مهمه، ولی اجماع الفرقه برای فرع است. اما این که میبنه فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ بِأَنَّ مَنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ وَقَدْ اِنْتَقَلَ إِلَى آلَةٍ اُخْرَى فَإِنَّهُ لَا يَحْكُمُ لِشَكِّهِ. این سند اجماعی است مرحوم شیخ در کتاب الخلاف مطرح کردن. علامه هم در کتاب مختلف بعد از این که کلام شیخ را در مبسوط نقل می کند که شیخ در مبسوط فرموده است من شک فی نیت جددها ان کان فی محلها، من شک فی نیت جددها ان کان فی محلها و الا مذا فی صلاته. علامه بعد از نقل این کلام شیخ در مبسوط این عبارت را داره لنا علی الاول الاجماع، الاجماع علی ان الشک بعد الانتقال غیر مؤثر، لنا الاجماع علی ان الشک بعد الانتقال غیر مؤثر. خب در بیان شیخ و علامه حلی ادعای اجماعی بودن عدم اعتناء به شک بعد از انتقال از اون جزء روشن و واضح است، لکن علی ظاهر این اجماع در کلام این حضرات از نوع اجماع تعبدی کاشف عن قول المعصوم نیست، بلکه این اجماع مستند به روایاتی است که در جلسات قبل و همین جلسه مطرح شد. لذا این اجماع یقیناً مدرکی است و استدلال به اون علا نحو الاستقلال استدلالی نادرست است. بله، چون مدرک وجود داره. الا این که کسی بگوید مورد اجماع در کلام اینها عام است، اما روایاتی که در قاعده تجاوز مورد استناد قرار گرفت مختص به باب صلات است. لذا می توانیم برای اثبات تعمیم این قاعده به سایر احوال به این اجماع استدلال بکنیم. دقت فرمودید؟ ممکنه بگید که بله، خب درسته، اصل این اجماع اگر بخوام توجه کنه خب از روایات استفاده میشه، اما در مقام تعمیم چون این اجماع معقد و موردش آمد در جهت تعمیم میشود از این استفاده کرد، که اینم ممکنه گفته بشه که اشاره داریم به این مطلب که ممکنه اینم نقد بشه، به این دلیل که اون عموماتی که در ذیل روایات باب صلات آمده به عنوان کبرای کلی، خصوصیت اون موارد رو چه میکنه؟ از بین میبرد. چون در واقع در صحیحه زراره امام بعد از اینکه سوالات مکرر میکنه آقای سائل میاد یه قاعده کلی میده، و این قاعده کلی فراتر از این است که به باب صلات بخواد اختصاص پیدا بکنه. خب فعلا حاضر اجماع رو نمیشود خیلی دلیل محکمی قرار بدهیم، اینم دلیل دوم. اما دلیل سومی که مطالعه بکنید و دلیل چهارم، دلیل سوم راجع به ظهور حال عامل است که علامه استناد کرد، دلیل سوم قاعده لا عرج است، دلیل چهارم، دلیل پنجم قاعده صحت است، که راجع به این دو دلیل اول مطالعه داشته باشید تا جلسه انشاءالله فردا بکنید.